بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اسم هذا العلم فهو أنه ما بعد الطبيعة، فيعنى بالطبيعة لا القمة التي هي المادة وحركة وسكون، فالجملة الشيء الحادث عن المادة الجسمانية وتلك القوة ما الأعراض. در این فصل چه مطلب را بیان می‌فرمودند؟ یکی منفعت فلسفه بود و یکی مرتبه این علم و سوم اسم. اون دوتا را دیگه فرمودند، نوبت می‌رسه به این که اسم این علم را توضیح بدن. می‌فرمان اسمش ما بعد از طبیعه هست و برای اینکه توضیح داده بشه که چرا به فلسفه اولا ما بعد طبیعه گفته میشه، ما باید اول کلمه طبیعت را توضیح بدیم و بعد بعدیت فلسفه اولا را نسبت به طبیعت. اما کلمه طبیعت معانی مختلفی داره که خود شیخ طبیعی رساله‌ای که به نام رساله حدود هست اونجا اصطلاحات فلسفی رو بیان کرده، از جمله طبیعت هم رو شرح داده که چند معنای مختلف است. گاهی طبیعت گفته میشه در فلسفه و علوم فلسفی، منظور اون قوه‌ای است که مبدع حرکت و سکونه. حالا خود اون قوه صورت نوعیه باشه یا چیز دیگری باشه، یکی از اعراضش فرض بشه. البته قول مقبول این است که همون صورت نوعیه شیء از مبدأ و حرکت شیء قرار میگیرد، ولی طبیعت به این عنوان به اونی که مبدأ حرکت هست ذاتاً منشأ حرکت میشه به اون میگن طبیعت. گاهی طبیعت در بعض علوم طبیعی مثل طب مثلا به کار میره به معنی مزاج، معنی حرارت غریزی. این اصطلاحاتش کدوم مراد نیست. گاهی طبیعت گفته میشه به معنی ماهیت، گاهی طبیعت گفته میشه به معنی صورت، گاهی به معنی کلیه طبیعی. اینا معانی مختلفی که داره. اینجا که ما میگیم طبیعت، منظورمون عالم اجسام و جسمانیات، یعنی هر چیزی که سرگار با جسم داره، خواه خودش جسم باشد و خواه قوای جسم باشد و خواه اعراض جسم باشد، مجموع اینها رو میگیم طبیعت. ما بعد از طبیعه یعنی بعد از شام و جسمانیات، خصوص مبدع حرکت یا قوه ای که در یک جسم باشه، اینا منظوری. خب میشه میگیم بعد از طبیعه، این بعدیت به چه ملاحظه هست؟ اینا میشه من این بعدیت، بعدیت اضافی و نسبی. عالم مجردات نسبت به عالم طبیعت از یک جهت تقدم دارد، تقدم علی داره. و از این جهت باید بگیم قبل از طبیعه مجردات وقت در نظر بگیم، به خصوصات واجد زمان کسان. ولی هم مجردات و هم مباحثی که در فلسفه اولا بحث میشه و شامل مجردات و غیر مجردات میشه، اینها به یک معنا بعد از طبیعه هستند به نسبت الینا و الى ادراکنا. قبلا هم اشاره کردیم که انسان شناختش نسبت به طبیعت و متعلقات طبیعت مقدم بر شناختش که نسبت به غیر طبیعیات داریم. این تقدمیست در علم ما و به لحاظ این که انسان اقتدا اونسش با طبیعت بیشتر از مخصوصا روی مبنای سر و متعلقی که نفس در اقتدا جسمانی است و سرویجن تکامل میکنه و مجرد میرسه. البته شیخ به این مبنا قائل نیست، ولی همه این را میپذیرند که ادراکات انسان در ابتدا اون چی برای انسان مشهودتر هست و قابل فهمتر هست اموریست که مربوط به طبیعت شد. پس این که میگیم بعد از طبیعت، بعدیت منظور بعدیت به نسبت الیناست، نه بعدیت فی نفس الامر. و اگر به لحاظ فی نفس الامر حساب بکنیم باید بگیم قبل از طبیعت. بنابراین علم ما بعد از طبیعه را به اون لحاظ نفس الامریش که صد نجاز ادراک ما وقتی حساب بکنیم قاعدتا باید بگیم ما قبل است. حالا این رو بخونیم. اما اسم هذا العلم صحبه انه ما بعد از طبیعه، اسمش این است که ما بعد از طبیعه است. عبارت جالب نیست. خب این ما بعد از طبیعه یک کلمه طبیعت هست و یکم بعد بودن، اینا رو معنا کنیم. اما منظور از طبیعت که در این ترکیب به کار رفته یعنا به طبیعت، منظور از طبیعت اون اصطلاح معروفش که مبدع حرکت هست، اون اصطلاح نیست. یعنا به طبیعت لل قوت التی هی مبدع و حرکت و سکون، اون اصطلاح معروفتر است از همه اصطلاحات طبیعت. مخصوصا در علوم فلسفی وقتی میگیم طبیعت معمولا منظور مبدا حرکت و سکون. اینجا که میگیم ماورا طبیعه منظور تنها این نیست، بلکه جمله الشیء الحادث عن الماضی فی الجسمانیه و تلک القوه و الاعراض. وقتی میگیم مبدا حرکت و سکون، دیگه اون شیئی که درش حرکت به وجود میاد و عوارضی برش مترتب میشه اینا دیگه شامل نمیشه، یعنی شامل خود اجسام نمیشه. مبدا حرکت در اجسام رو میگیم طبیعت، پس دیگه شامل هیولاش نمیشه، شامل خود چیز نمیشه. اون حیثیتی که منشأ حرکت هست که معمولا صورت نوعیه مثلا تفسیر میشه در صورت نوعیه، اون را میگن طبیعت. اما اینجا که میگیم طبیعت، خود اون متحرکی که حرکت درش پدید میاد و اون قوهی که منشأ حرکت میشه و همه اعراضی که عارض اون شیء میشه، همه اینا رو میگیم طبیعت. بلکه مجموعه این سه چیز، شیئی که حادث از ماده جسمانی، چون هر چی در عالم جسمانی هست اینا مسبوق به هیولاست، حالا یا هیولای عالم عناصر یا عالم افلاک، اونها هیولای مخصوص خودشون دارن. این ثابت است که اینها حادثه عن الماده هستن، یا حدوثن زمانی هستن یا حدوثن ذاتی هستن. یعنی هیولا مقدم وجود اینها هست، پس تقدم ذاتی داره بر وجودشون، یا نه واقعا یه تقدم زمانی هم داره مثل حوادث عالم عناصر. اینا مشکوک هستن به هیولا و هیولا سبق زمانی داره در همانش. چیزی که از ماده جسمانی پدید میاد و ماده جسمانی مخزن وجودش هست که خود همه اجسام باشه، از اجسام فلکی گرفته تا اجسام عضو. و تلکل قوه، اون قوهی که گفتیم کنون قوه، اون قوهی که مبدع حرکت سکون بود، اصطلاح معروف. و الاعراض، و اعراض اجسام یعنی امور جسمانی. پس میتونیم بگیم طبیعت یعنی اجسام و جسمانیات. خب چرا ما اینجا این توضیح را دادیم که منظور از طبیعت مجموع ایناست و شامل خود اجسام و جسمانیات میشه؟ فقط که این چیزی نیست که ما اختراع کرده باشیم اینجا. فقط دیده انهو قد یقال، در اون جایی که معانی طبیعت را ذکر کردن اینا گفتن که قد یقال طبیعه للجرم طبیعی الذی له طبیعه، گاهی به جرم طبیعی که دارای طبیعت است، به خود جرم هم میگن طبیعت. دارای طبیعت است، اون طبیعت یعنی ماده حرکت، یعنی اون صورت نوعیه. چیزی هم که دارای این طبیعت هست، به خود اون جرم هم به طبیعت گفته میشه. پس عالم اجسام که دارای طبایع هستند، یعنی دارای صوری هستند که منشأ حرکات و تحولات اونها میشه، به خود اینها هم طبیعت گفته میشه. این اطلاق غلطی نیست. و الجرم طبیعی هو الجرم المحسوس به ماله من الخواص و الاعراض، همین جرم محسوسی که باش باش آشنا هستیم با خواص و اعراضی که داره، این بهش طبیعت گفته میشه. تا اینجا توضیحی بود برای کلمه طبیعت و حقش بود که این دو تا سرچن را با اون پاراگراف اولی با هم ذکر کرده میشه و از اینجا جدا بکنه. این راجع به طبیعت. و اما ترکیب ما بعد از طبیعه که کلمه بعد هم داره شکلاف شده، این بعدیت چه لحاظ و معنا ما بعد از طبیعه بعدیتون بالقیاس الینا، معنای این بعدیت بعدیت نفس الامینی بلکه بعدیت نسبی و اضافی نسبت به ادراک ماست. چطور؟ فإن أول ما نشاهد الوجود فنتعرف عن أحواله، نشاهد هذا الوجود الطبيعي، اولین مرحله‌ای که ما با عالم خارج ارتباط پیدا می‌کنیم، چیزی رو درک می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم، همین عالم طبیعت است. و اما الذي يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر بذاته، صرف نظر از این بعدیتی که به نسبت الینا دارد، اگر بخوان فی نفس الامر لحاظ بکنیم، قاعدش اینه که این علم رو بگیم ما قبل از طبیعه، صحابه این قال له علم و ما قبل از طبیعه، لان الامور المبحوث عنها فی هذا العلم هی بالذات و بالعموم قبل از طبیعه. مطالبی که در علم ما بعد از طبیعه بحث میشه، در تجربه اولا بحث میشه، یا چیزهایی است که ذاتاً تقدم بر طبیعت دارند که مجردات هستند و علیت دارند نسبت به طبیعت، تقدم وجودی و علی خواهند داشت، و یا چیزهایی هستند که اگر علت نیستند اما یه مقامی هستند که عام از طبیعت هستند و عام تقدم دارند بر خاص. پس مفاهیم عامه‌ای که در فلسفه اولا بحث میشه، نظر اون که خود اینها علیت به ذات ندارن، در تقدم به ذات ندارن نسبت به طبیعت، ولی طوریست که مفاهیم عامی هستند و شناختن مفاهیم عام رتبش قبل از مفاهیم خاص. تا اینجا توضیحی بود که ما چرا فلسفه اولا میگیم ما بعد از طبیعت. البته میدونید که دو بلش دیگه هم برای این تصمیه روی کردن، که به یه وجه شیخ بعدا خودش اشاره میکنه در زمین گفتگوها، یه وجهش اینه که تاریخ‌نویس‌های غربی مطرح کردن، مورخین فلسفه، که علت این که این قصه این علم باعث شروع شد ما بعد از طبیعه اینه که کسانی که کتاب‌های ارسطو رو تنظیم میکردن، اول کتاب طبیعت ارسطو را نوشتن و ترتیب دادن و بعد این کتاب را، یعنی علم اسم خاصی نداشت و معروف شد به کتابی که بعد از کتاب طبیعت هست. این عنایت خاصی نبوده به اینکه ما بعد از طبیعت بهش بگن، خاطر این بوده که در مقام ترکیب و تنظیم بعد از کتاب طبیعت تنظیم شده بوده. بعد اینجور بعد این اسم خوش مونده، این مرایسی که بعد از طبیعت عرصو مطرح کرده، این اسم شده ما محلت. بعضی دیگه گفتن نه، ما بعد از طبیعه گفتن منظور یعنی مجرد، و علت این که این علم رو میگن علم مجردات به خاطر این است که بخشی از این علم درباره مجردات مخصوصا ذات واضح تبارک و تعالی است و مقصود اصلی از این علم هم شناختن اونهاست، و سایر مباحث رو این که اختصاص و مجردات هم به شامل مادیات هم میشه، اما مقدمیت داره نسبت به مباحث مجردات. پس هدف اصلی از شناختن این علم شناختن مجردات و مفارقات چیزهایی است که فوق طبیعت است. ما بعد از طبیعه اینجا یعنی ما فوق هستیم، منظور اینا و کل این علم ها میگن مابعد طبیعه از باب تسمیت به شیء بسم جزء الاشرف، مخصوصا این جزئی که سمت غایت را نشان به سایر اجزا. این دو وجه هم گفته شده و به این وجه دوم شیء اشاره خواهد. قبل از اینکه به این وجه اشاره بکنیم در ضمن کلام شیء، سؤالی را یک اشکال را مطرح میکنیم و اون اینه که این نکته که شما در ماوراء طبیعه گفتید، علت اینکه فلسفه او را میگن ماوراء طبیعه به این صورت بیان کردید، این نکته شامل ریاضیات هم میشه، برای اینکه ریاضیات هم از اجسام و جسمانیات بحث میکنه، پس اونا رو باید بگیم ماوراء طبیعه یا ما قبل طبیعه. مثلا ریاضیات محض، چون میدونید ریاضیات حساب و هندسه و علوم از قبیل جبر و مقابله و امثال اینا رو میگن ریاضیات محض. ریاضیات غیر محض ریاضیاتیست که جز علوم ریاضی به حساب میده، اما توش یک ماده خاصی ملحوظ هست و از اون جهتی که این بحث های ریاضی درباره اونها مطرح میشه اونا رو مورد بحث قرار میده. میشه علم هیئت. علم هیئت از اون جهتی که راجب کمیات و نسبی است که برای افلاک و عالم عناصر و نسب بین اینها بحث میشه، از این جهت بهش میگم علم هیئت، نه مقدار و نسب علی الاطلاق. نسبت بین هر دو کره ای را مثلا این در علم هیئت بحث نمیکنه. نسبی که بین افلاک هست یا بین اجرام علوی هست یا بین اجرام علوی با عالم عناصر هست، اینا در علم هیئت هست. اینا نمیگن ریاضیات محض. یا موسیقی که از اعداد و نسب عددی درست میکنه، اما نسب عددی که مال نغمه ها و آهنگ ها و اشعار و نسب عددی که شامل چیزهای دیگه بشه، اون رفت به موسیقی نمیده. پس در بین علوم ریاضی که علوم ریاضی رو نشاط حساب میکنن، دو تاش ریاضیات محضه که حساب هندسه باشه، دو تاش ریاضیات غیر محضه. حالا کلام در ریاضیات محض در باره هیئت اینا که موضوعش به نظر برمیگرده به احوال افلاک و عالم عناصر و نسب اینها، میشه گفت باز طبیعته. یا همینطور موسیقی از اون جهت که روابط عددی اشراف را مورد بحث قرار میده، میشه گفت این مربوط به طبیعته، ما بعد از طبیعه نیست. ولی حساب و هندسه این روی جسم و اجسام جسمانی را به خصوص بحث نمی کنه. به طور مطلق درباره اشکال حیات نسبی که اینها هست در هندسه بحث میشه یا به این روابط عددی به طور مطلق بحث میشه. اینجور نیست که حتما اینها رو ما بازی یک ماده یک جسمی در نظر بگیریم و ازش بحث کنیم. این اشکال که ریاضیات هم روی این تعریفی که شما دادید، یعنی اون چی مربوط به غیر از اجسام جسمانیات هست، اینا میشه ماوراء طبیعه. پس حساب و هندسه هم رو باید شما جزء ماوراء طبیعه حساب کنید. شیخ میفرماید که اشکال در هندسه به یک صورت جواب داده میشه، در حساب به یک صورت، و شروع میکنه به تفکیک کردن به اینها و جواب تفصیلی از اینها داده. یه جواب اجمالی داره که مرحوم سعد متعلق اون جواب رو در ناشرش تأکید میفرماید، البته در ضمن کلمات شیخ اون اشاره شده مطلب در یه بخشش. اون جواب اجمالی که ایشون میفرمایند این است که همه اینها چه حساب و چه هندسه بحث میکند از نسبی که بین اینها قرار میگیره و قابل تغییر است. یعنی ما یک عددی را از این جهت که میشه چیزی را بر آن افزود به عدد بزرگتری بشود در حساب بحث میکنیم، یا از این جهت که میشه چیزی ازش کم کرد به عدد کوچکتری بشود در تحقیق مثلا ازش بحث میکنیم. من سایر محاسباتی که در این حساب انجام میگیره، در واقع از تغییراتی که در اعداد پدید میاد بحث میشه و این تغییرات و نسبت های متغیری که پدید میاد اینها در عالم مجردات که واقع نمیشه، باید شیعی در عالم ماده باشه تا این تغییرات متغیرات تغییر و تغییر مخصوص به اجسام جسمانیات. پس درسته که ما از عدد و از حساب هندسه مستقیماً راجع به طبیعت و احوال خاص طبیعت بحث نمی کنیم، اما از چیزهایی بحث می کنیم که اینا در خارج بدون طبیعت وجود پیدا نمی کنند، منفک که از طبیعت نیستن. اون حیثیتی که مورد بحث ما هست در علم حساب هندسه و ریاضیات، اون حیثیتش باید در عالم طبیعت تحقق پیدا کند تا مورد بحث واقع بشه، چون تغییرات و نسبت های متغیری است که اینها پدید میان، چه در حساب باشه و چه در هندسه، همه اینها جاش عالم طبیعته. درسته که ذهن ما اینها رو تجرید میکنه، ولی تحقق خارجی این تغییرات در عالم طبیعته. بنابراین اینها نمیشه گفت ما بر طبیعت طور خالص. این جواب اجمالی که از هر دو اشکال میشه داد، هم اشکال که راجع به حساب میشه و هم اشکال که راجع به هندسه میشه. اما شیخ مانده فرق گذاشته به این جواب هندسه با حساب، هندسه هم رو اومده یک جواب تفصیلی داد. می فرماد یه وقت ما میگیم در هندسه سلسله مباحثی داریم که موضوعش خطوط و سطوح و مجسمات یا حجم است به اصطلاح امروز، درباره اینا بحث میکنیم، خط چند قسمت هست و خطوط نسبت به هم چه نسبت هایی دارن، از سطوح همینطور سطح مستوی داریم، سطح غیر مستوی داریم، مقعر و محدب داریم و انواع سطوح، در حجم هم همینطور مجموع اشکالی که برای حجم ها تصور میشه و نسبت هایی که این ها هست و اینا رو بحث میکنیم. موضوع بحث های ما در هندسه خط و سطح و حجم. خب خط و سطح و حجم آیا چیزهایی هستند طبیعی و غیر طبیعی؟ در اینجا خیلی صاف و صریح میتونیم بگیم که آقا خط و سطح و حجم جز در طبیعت پدید نمیاد، مختص به طبیعیاست. در عالم مجردات خط و سطح و حجم ما نداریم، خطوط و سطوح و حجم اینا مخصوص به طبیعیات، اصلا نمیشه گفت اینا ما بعد از طبیعی هستن. یه وقت ما بحث میکنیم از مقدار مطلق، یعنی مطالبی که اختصاص به خط نداره یا به سطح نداره یا به حجم نداره، مطلق مقادیر چنین احکامی را دارد. موضوع بحث ما مقدار مطلق است، نه خط به طور خاص یا سطح به طور خاص یا حجم به طور خاص. این جای خود اشکال مشکل تر میشه از اون احوال. خط و سطح و حجم رو خیلی صاف و سریع میشه گفت اینا مختص به طبیعیات، اما مقدار یه خودی مفهوم انتظاری تجرید شده هست، خصوص خط و سطح و حجم نیست. اولا باید بدونیم که مقدار یک اصطلاح مشترکی است، قبلا هم گفتیم مقدار یه اصطلاحی داره که به معنای صورت جسمانی که گاهی صورت مقداریه هم بهش گفته میشه، اون مقوم جسمه، از مبادی جسمه، از علل داخلی جسمه، جسم تنکی میشه از حیولا و صورت، صورت جسمانیش که یک جزء داخلی هست و علت صورت برای جسم، اون همون از کلیش میگه صورت مقداریه یا مقدار به یک معنا. بحث از مقدار به این معنا این مال ما بعد از طبیعت در خلصت اولا ازش برشش اثبات صورت جسمانی و اثبات حیولا اینها جاش کجاست؟ جاش در ما بعد از طبیعت، در طبیعت، در علم طبیعی از چیزهایی بحث میکنیم که از احوال جسم ما نو متحرکن باشد، نه از مقدمات خود جسم. بحث از مقدمات خود جسم مربوط علم طبیعت نیست، مال ما بعد از طبیعت. این آیت ما قبول داریم که شمال مابنطنی هست و اما مقدار به معنای کمیت که آرز جسم میشه و یکی از اعراض جسم حساب میاد، اونه که در هندسه ازش بحث میشه. در اونجا که ما بحث میکنیم باز مقدار را از اون جهتی که مستعد پذیرفتن نسبت های مختلف هست بحث میکنیم، خصوصیت مقدار به ما انه اون مقدار حتی به همون معنی کمیش اون موضوع بحث هندسه نیست. در هندسه نسبی که بین مقادیر هست مورد توجه بحث های هندسی بحث از مقدارش از اون جهتی که نسبت های مختلف را میپذیرد و پذیرفتن نسبت ها متوقف از این مقدار در عالم طبیعت وجود داشته باشه، عالمی که جای تغییرات است. حالا یا طبیعت خارجی یا حتی اگر بگیم در وهم هم هست باز هم اونجا ارتباطی با طبیعت دارد، مثلا روی نظر مشاعر که قوه واهمه را قوه جسمانی میدونند. پس دلو ارتباط با قوه واهمه هم داشته باشه باز این از ارتباطی با عالم طبیعت دارد. پس هندسه هم که موضوعش مقدار هست از اون جهتی که ما در علم هندسه ازش بحث میکنیم باید در طبیعت تحقق پیدا کند تا مسائل هندسی برش متردد میشه. بنابراین نمیتونیم هندسه را بگیم مابعد از طبیعت. اما عدد، حساب، علم حساب که موضوعش عدده یه خود اشکالش بیشتر از اونه. برای اینکه در هندسه میتونستیم بگیم که مقادیر که کمیات متصل باشن اصلا در ماورای طبیعت تحقق پیدا نمی کنن، مختص به اجسام. ولی عدد اینجور نیست، عدد شامل مفارقات هم میشه. میگیم عقل اول عقل دوم میشه دو تا عقل، پس عدد شامل مجردات هم میشه، بیمجردات هم نسبت داده میشه. به خلاف مقدار و کم متصل به مخصوص اجسام. پس اشکال در اینجا بیشتره. یعنی خیلی آسان‌تر میشه گفت که علم حساب و مشابهاتش مثل جبر مثلا علوم فرعی که ریاضیات عالی که امروز هست، همه این ریاضیات محضی که مربوط به عدد و شبه عدد هست، اینها خیلی آسان میشه گفت اینا مابعد طبیعت هستن، برای اینکه اختصاص به طبیعت ندارن. همونطور که مفهوم علت و معلول اختصاص به طبیعت نداره، اختصاص غیر طبیعی نداره، هم شامل طبیعیات میشه هم غیر طبیعیات. و ما اینا رو جزو مباحث مابعد طبیعت دانستیم، مباحث عام که هم شامل طبیعیات میشه هم غیر طبیعیات. عدد همچون هم شامل طبیعی میشه و هم غیر طبیعی، باید بشه جزو مباحث عامه، از امور عامه بشه و بشه مابعد طبیعت. این وجه این که گفته بشه که حساب جزء مابعد طبیعت هست، این اقوا هست از این که هندوسا رو جزء مابعد طبیعت بدونیم. اول یک شکل جوابی ذکر میکنه به عنوان احتمال و تقریبا متمم این تقویت این اشکال، مگر این که بگیم منظور از مابعد طبیعت یعنی مجردات و چیزهایی که مباین با طبیعت هستن، تا شامل چیزی نشه که در طبیعت هم لاست میشه و هم در مجردات. و بگیم علم مابعد طبیعت رو گفتن مابعد طبیعت مساوی هست، یعنی با علم مفارقات. خب اگر اشکال بکنیم که مباحثی هست که اختصاص به مفارقات نداره، بگیم اون مباحث جنبه مقدمیت داره. منظور اصلی و غایت در علم فلسفه اولا شناختن مفارقاته، اونا دیگه جنبه مقدمیت داره. بحث از ممکن و واجب، جوهر و عرض و سایر مباحث اونا مقدمیت داره، برای اینکه ما مباحث خداشناسی و شناختن جواهر مجرده را بتونیم بهش دست پیدا کنیم. اگر یکی که این حرف رو بزنه، خب میتونه در مقابل عدد بگه اینجوری نیست، علم عدد ما رو به خداشناسی نمیرسونه و مقدمیتی نداره، پس این لزومی نداره جز مابعد طبیعی حساب بکنیم. این علم عدده ایست، نه علم طبیعی است نه مابعد طبیعی، یه علم متوسط. ولی خود شیخ این جواب رو نمیپسنده. خب قبلا هم ایشون مابعد طبیعی رو به این صورت تفسیر نکرد، یعنی علم مفارقات. خب مابعد طبیعی یعنی چیزی که تقوم به طبیعت ندارد، مقدمات طبیعت نیست. بنابراین ایش اومده جواب دیگری بده. حالا این جواب رو بخونیم تا برسیم به جواب که به اسم قول خودشون بیان محقق است، جواب تحقیقی. مرتم له لقائل ان یقول ان الامور الرياضيه المحضه التي ينظر فيها في الحساب والهندسه. در بین چهار تا علوم ریاضی دو تاش علوم ریاضی محض است که عبارتش از حساب است. هیه ایوان قبل طبیعه، اینها هم قبل طبیعه هستند فی نفس الامر، لا ما بعد طبیعه هستند به حسب شناخت ما. و خصوصا على عدد فانه لا تعلق لوجودی که به طبیعت البته، اینجور نیست که مفهوم عدد حتما ما در طبیعیات تعلق پیدا بکنه، به مفارقات هم ما عدد اطلاق میکنیم، یک عقل دو عقل، لانه قد یوجد لا فی الطبیعه فیجب ان یکون علم الحساب والهندسه علم ما قبل الطبیعه یا ما بعد الطبیعه. این دو تا شد یکی، دو تا اسم شد یکی. طبق این که شما گفتید حساب هندسه رو باید جز فلسفه اولا حساب کنید، که حالا فلسفه اولا هم ما قبل از طبیعه هست به یک لحاظ و هم ما بعد از طبیعه هست به لحاظ. این اشکال، جواب این اشکال چگونه بدید؟ فلذی یجب ان یقال فی هذا التشریف، یعنی در مقابل این لا ما بعد از طبیعه هستن به حسب شناخت ما. و خود میتونم على عدد فانه لا تعلق لوجودی که به طبیعت البته، اینجور نیست که مفهوم عدد حتما باید در طبیعیات تعلق پیدا بکنه، به مفارقات هم ما عدد اطلاق میکنیم، این یک عقل دو عقل، لانه قد یوجد لا فی الطبیعه فیجب ان یکون علم الحساب والهندسه علم ما قبل الطبیعه یا ما بعد الطبیعه. این دوتا شد یکی، دوتا اسم شد یکی. طبق این که شما گفتید حساب هندسه رو باید جز فلسفه اولا حساب کنید، که حالا فلسفه اولا هم ما قبل از طبیعه هست به یک لحاظ و هم ما بعد از طبیعه هست به لحاظ. این اشکال، جواب این اشکال چگونه بدید؟ فالذی یجب ان یقال فی هذا التشکیک، یعنی در مقابل این شک، این تشکیک، این سؤال، این اشکال، چیزی که باید گفته بشه جوابش این است. اما هندسه فما کان نظر فیه منها انما هو فی الخطوط و السطور و المجسمات فمعلومان. این نقطه که اینجا گذاشته خوان اینجا بیجاد و اقلا نکشه برای او گیر بود بشه. اما هندسه، یه وقتی میگیم در هندسه بحث میکنیم از خط و سطح و حجم، یعنی موضوع بحث خط هست، از عوارض خط ما و خط بحث میکنیم. دیگه این که در باره خطوط بحث میکنه شامل سطوع و حجم ها نمیشه. یا همینطور وقتی در سطح بحث میکنیم دیگه راجع به حجم و خط بحث نمیشه، احکام مختص بشن. و ماکانه یعنی اون قسمتی از هندسه، اون منها بعدش یعنی از هندسه. و ما کانه ان نظر فیه انما هو فی الخطوط و السطوح و المجسمات، یعنی اون بخشی از هندسه که بحث از خطوط و سطوح و مجسمات باشد، یعنی موضوع مسئله یکی از اینا باشه. و معلوم ان موضوعه غیر مفارق لطبیعت القوام، چنین موضوعی قواماً مباین با طبیعت و مفارق با طبیعت نیست، یعنی متفضل به طبیعت است، چون خط بدون جد تحقق پیدا نمی‌کنه و خارج از عالم طبیعت تحقق پیدا نمی‌کنه، پس تقومش به طبیعت است. بل اعراض لازمت له اولا بذلک، موضوعش شد یک امر طبیعی، محمولاتش که عوارضش هست و میباید اصلاح بشه اونا اولا هستن به اینکه طبیعی باشن. این در صورتی که موضوع مسائل هندسی ما خطوط و سطوح و حجم ها قرار بدیم. اما اگر موضوع را مقدار مطلق قرار بدیم، مسائلی رو مطرح کردیم، محمولاتی رو اثبات کردیم که اختصاص به خط یا شرط یا حد نداره، شامل همه اینا میشه و موضوعش مقدار مطلق است. و ما کان موضوعه المقدار المطلق، درسته که حالا مقدار مطلق شعر اینجا میپذیره که مقدار مطلق قوامش به طبیعت نیست، این مفهوم انتظایی است. شعر رو متعلقین بهش اشکال میکنه که مقدار مطلق با خط شعر رو هرچه فرق میکنه، همونطور که اون در طبیعت یافته میشه مقدار مطلق هم یه مفهوم عامی که بالاخره سه نوع داره، انواعش وقتی مختص به طبیعت هست مقدار مطلق هم باید بگید اینم لایوجد الا فی الطبیعه، چرا فرق گذاشتی بین این دوتا؟ این اشکال رو سر متعلقین کرد. توجیهی که میشه کرد اینه که مفهوم مقدار مطلق مفهوم انتظایی است، غیر از شرط و حجم است که یک امر حسی است. اگر ما یه مباحثی داشته باشیم که موضوعش مقدار مطلق باشد، وقتی مقدار مطلق شد یؤخذ و فیه مقدار مطلق لا بما انه موجودان لا بما انه مقدار مطلقان بلکه علی انه مستعد لعیت نسبت اتفقت، از اون جهتی که معروض نسبت هایی واقع می شود ما در هندسه ازش بحث می کنیم. و از اون جهتی که مثلا ما مقدار مطلقی داریم، مقدار وجود دارد، اگر از این جهت بحث بکنیم که کمیت متصل وجود دارد، این بحث هندسی نیست، این بحث فلسفی. از اون جهتی در هندسه بحث می شود که معروض نسبت هایی، هر نسبتی باشه حالا، معروض نسبت هایی واقع می شود. و ذالک لیس للمقدار بما هو مبدا للطبیعیات و صورتان، مقدار به یک معنا بود که مبدا اجسام بود، مبدا طبیعیات بود، و صورتان عطف تفسیری، یعنی اگر مقدار را به معنی صورت جسمانی گرفتیم اون میشه که از مبادی طبیعت و جاش در فلسفه اولا. بل به ما هو مقدار و عرضان، بلکه از اون جهت به اون معنایی که معنی عرضی عرض را از که تفسیر مقدارش کنیم که معلوم باشه که این مقدار غیر از اون مقدار جوهری است، اون مقدار به یک معنا بر جوهر اطلاق میشه، یعنی بر صورت جسمانی که کهش میگن صورت مقداری، به این معنا بحث ازش، بحث از وجود چنین چیزی، این بحث فلسفی که خدا فرش رو برا بر بحث بردان هم گفتنش. و قد عرفه فی شرح نال المنطقیات و طبیعیات، اونجا که ما مباحث منطقی و طبیعی را شرح میکردیم، این شرح نمیشه یعنی شرح یک کتابی، اونجایی که ما مباحث منطقی و طبیعی را شرح میکردیم این مطلب را بارها گفتیم که فرق است بین مقداری که بعد از هیولات این یا عدو یا یعیدو، این که اینجا نمیشه رو کنسته، این غلط حتما ظاهرا بعد از هیولات باید باشه، در نسخه های چاپ تهران هم بعده، اما حالا بعد از یا بود هر دوش میشه خون، به نظر بنده میرسه که بعد الهیولا باید بخون. مقداری که مقوم جسم هست این به این معنا بعد الهیولا است، یعنی وقتی گفتیم که ترکیبی شود از هیولا و یه شیء دیگری که مقوم هیولا است و با ترکیب اونها جسم به وجود میاد و هر دو از مبادی طبیعت هستند، به این معنا میتونیم بگیم مقدار، یعنی مقدار جوهری، این بعد از هیولا است. به این معنا هم میتونیم بگیم هو بعد الهیولا، چون صورت مقداری و بعد هیولا را مشخص میکنه، خود هیولا فی حد نفسه هیچ نفس بعدی توش نیست، بعدی را که جس پیدا میکنه یعنی اون سخن، اون مال صورت جسمی هست، اونهایی که جس و مرکب از هیولا و صورت میدونن هیولا را فقط قبله محض میدونن و هیچ نفس فعلیت یا بهش نسبت نمیدن، هیچ بعدی را به هیولا نسبت نمیدن. بعدی که جسم دارد و به هیولا نسبت داده میشه، این بود اصالتا مال صورت جسمی هست، به این معنا میشه بود خون، بود الهیولا. به هر حال این عبارت خالی از تکلف نیست، هر جوریش بکنیم لاقل فقط که بنده میفهمم. منظور از این مقدار صورت جسمی هست، صورت مقداری هست. فرق از بین مقداری که صورت جسمیه است برای هیولا و بین مقداری که کمیت است. و ان اسم المقدار یقع علیهما بالاشتراک، قبلا در همین مباحث شیخ فرمود که لفظ مقدار مشترک لفظی است بین دو اصطلاح. خب اینه که شما باید بدونید اذا كان كذلك فليس موضوع الهندسه بالحقيقه هو المقدار المعلوم المقدم للجسم الطبيعي. بعضی نسخه کلمه معلوم رو نداره، شاید مثلا بهتر باشه. موضوع هندسه که مقداری که مقدم جسم طبیعی هست نیست، یعنی صورت جسمیه. ما در علم هندسه که از صورت جسمیه بحث نمی‌کنیم، ما در فلسفه بحث می‌کنیم از صورت جسمیه، بلکه موضوع هندسه مقداری است که اطلاق می شود بر خط و سطح و حجم، یعنی مفهوم عام است که از این ستا گرفته شده. حالا به قول آقایون جنس است برای این نام، اینها انواعش تشکیل می شود. اونم باز نه علل اطلاق، ما در هندسه از اینها علل اطلاق بحث نمی کنیم، بلکه از اون جهتی که مستعد است برای نسبت‌های مختلف. پس چون که ما در هندسه از کمیت متصلی بحث می کنیم که مستعد نسبت های مختلف است و چنین کمیتی جز در طبیعت پیدا نمیشه، پس چنین بحثی را نمیشه ما بعد طبیعت آنه. این جواب شیخ در باره هندسه. و اما العدد و شبهت و فیه آکد، خود مستشکرم گفت که خصوصا العدد. اینجا هم شیخ فاز میگه که اشکال در باره عدد در باره علم حساب این معکد تره، شبهش قریبه. و یشبه فی ظاهر النظر ان یکون علم العدد هو علم ما بعد از طبیعه، خیلی قابل قبول به نظر می رسد که بگیم ما علم عدد، بحثای از بحثای حساب، اینا جزء علم ما بعد از طبیعه باشه، ولی اینکه قوامش به طبیعت نیست. مگر اینکه بگیم ما بعد از طبیعه منظور بحث از مفارقات و چیزهایی است که اصلا هیچ ارتباطی با طبیعت ندارد. الا ان يكون علم ما بعد از طبیعه انما یعنا به شیء آخر، غیر از اون تفسیری که ما تا به حال کردیم برای ما بعد از طبیعه، یه معنای دیگه برای ما بعد از طبیعه در نظر بگیریم، اون وقت میشه گفت که علم عدد دیگه به اون معنا ما بعد از طبیعه نخواهد بود. به چه معنا؟ با حول علم ما هو مباین من کل الوجوه للطبیعه. منظور از بعد از طبیعه بودن یعنی چیزی که به کلی مخارج و مباین با طبیعت است. خب اون وقت اشکال میشه که همه این مطالبی که شما در ماوراء طبیعه بحث میکنید اینها بحث از مجردات تام نیست، چیزهایی که در حال بیدنر ارتباطی با طبیعت هم دیلا میکنید، بحثایی مشترک بین طبیعی و غیر طبیعی، مثلا بحث از قوه و فعل. خب بحث از قوه اصلا در طبیعیات تحقق پیدا میکنید، یا بحث از علت و معلول اختصاص و مجردات نداره، در طبیعت هم یافت میشه. از چجور میگید ما بعد از طبیعه یعنی چیزی که به کلی مقابله با طبیعت هست؟ و یکون قد تمی هذا العلم و اشرف ما فیه، این دست دخل هست و اگه شما چنین اشکالی را بکنید جوابش این است که اسم ما بعد از طبیعه به معنای یعنی مفارق طبیعت گذاشتن روی علم به اعتبار تصمیت شیبت نجد اهل اشرف هست، کما اینکه گاهی علمش اسمش اسم علم الهی هم میگذنن. چرا علم الهی میگن؟ همه مباحث و فلسفه اولاد از اله بحث نمی کنه، به اعتبار اشرف ما یبحث فیه هست. و ان المعرفت بالله تعالی هی غایت هذا العلم، نه تنها جزئی از این علم است بلکه اون جزئی است که غایت سایر اجزا است. این مبحث اشرف هست و غایت است نسبت به سایر مباحث، مباحث دیگه جمع مقدمیت داره در این. و تفکیرا ما تسمى الاشیاء من جهت المعنى الاشرف و الجزء الاشرف و الجزء الذي هو کالغایه، این مرسوم است در اسم‌گذاری ها که گاهی اسم جزء اشرف را میزنن روی کل. و یکونو اینجا که انه نوشته حمزه گذاشته روش، ولی بعید نیست از عبارت شیخ و یکونو کانه باشد، چون که انه خیلی مناسبت نداره مناسبت طبق این وقت باید بگیم تحقیقا اینجور. اون وقت بنابراین اینجور میشه و یکونو یعنی چنین میشود که کان هازل علم هو العلم الذی کماله و اشرف اجزایی و مقصوده الاول خوب معرفت و مایوکار قدسلی یعنی کل وجه چنین میشود که علت این که این امام آورد سریع نامیدن این بوده که مقصود اولی معرفت الله بوده و معرفت مایوکار قدسلی بوده. البته که انا میشه معنا کرد حالا کدوم وجهش منظور شیخ بوده هم علم این الله و هین ایده اداکانه که تصمیتون موضوع اصلا به ازای حاضر معنا وقتی نامگذاری به لحیم لحاظ شده لا یکونو لعلم العدد مشارکتون لهو فی معنا حاضر از عدد دیگه مشارکتی در این معنا نزده برای اینکه درسته که عدد به غیر مجردات هم اطلاق میشه اما دیگه مقدمیتی برای خداشناسی نداره. فهازا هازا هازای اولی اسم فعل است یعنی خود و خود هازا این یه بیان یه جوابی که به عنوان این جواب ابتدایی در روی یک وجه میشه داد شیخ مطرح کرده ولی خود این جواب خودش این جواب نمیپسنده ولیکن البیان المحقق جواب تحقیقی را که از این اشکال در مورد عدد میده همینه که ما بحث از عدد بحث میکنیم که عدد امر موجودیست و وجودش چنه وجودیست آیا وجود جوهریست مثلا یا عرضی یا جنه دیگریست این بحث مال فلسفه اولاست ولی در حساب ما از عدد اینجور بحث نمی کنیم. بحث از عدد که میشه به لحاظ حالات نسبیست که براش پیدا میشه زیاده و نقیصه هایش که روش تدید میاد عدد بزرگ میشه وقتی با یه عدد دیگری جمع کنیم کوچیک میشه وقتی کم کنیم عدد دیگری همینطور وقتی تقسیم کنیم یا وقتی ضرب کنیم بزرگتر میشه صحبت همش سر تغییرات عدد به زیاده و نقیصه هست و این زیاده و نقیصه که در عدد پیدا میشه فقط در عالم طبیعت هست عالم مجردات تغییر در شاسم نمیشه باید معدودات تغییر کند تا این زیاده و نقیصه در عدد پدید بیاد. عدد را به عنوان یکی از اعراض جوهر تلقی میکنه و وقتی این عدد زیاد میشه یا کم میشه که معدودات تغییر کنند دو تا گردو تمیشه سه تا و یه گردوی دیگه بذارن تعلوش این باید تغییر در معدود پدید بیاد تا عددش تغییر بکنه و این تغییرات بحث های زیاده و نقیصه و تغییرات در عدد سازیان مخصوص به عالم طبیعت است. پس چون بحث ما در علم حساب از این تغییراتی است که عارض عدد میشه و این تغییرات مختص به عالم طبیعت است بنابراین نمیشه چنین علمی را ماورا طبیعت نامید. لکن البیان المحقق یا المحقق هم میشه خون تحقیق کننده یا بیان تحقیق شده که ما میپسندیم بیان محقق برای اینکه علم حساب خارج از علم ما بعد از طبیعه باشد بیانش این است که سید حلالک ان موضوعه لیسه خوال عدد من کل وجهه موضوع علم حساب عدد به طور مطلق نیست و این العدد قد یوجد فی الامور المقارنه و قد یوجد فی الامور طبیعی و قد یعرض له وضع فی الوهم مجردا عن کل شیء هو عارض له ممکنه ما عدد رو بید صورت رو در وهم تصرف کنیم که اصلا هیچ معروضی نداشته باشه و امکان لا یمکن ان یکون العدد موجودا الا عارضا لشیء فی الوجود درسته که در خارج همیشه عدد باید عارض شیء باشه موضوعی باید داشته باشه لااقل یا موضوع مجرد یا مادی حالا این شا امکان نمیکنیم که به موضوعات مجرد هم نسبت داده میشه ولی وهم اونقدر میتونه تجرید کنه مفهوم عدد را و مباحثی که درباره عدد مطرح میشه که اصلا هیچ معروضی را دلش در نظر نگیرد. فماکان من العدد وجوده فی الامور المفارقه امکنه ان یکون موضوعا لعجت نسبت اتفقت من از زیادت و نقصان اون جایی که عدد در مفارقات به کار میشه و در مفارقات اطلاق میشه اونجا قابل این نیست که بگیم این عدد زیاد میشه یا کم میشه تغییر درش پدید نمیاد بل انما یثبت علی ما هو علیه فقط اگه عقل دوم دوم است همیشه این سبب دوم را دارد ایشا تغییر نمی کنه بل انما یجب ان یوضع به حیث یکون قابلا به عید زیارت نتفقه. در حساب وقتی ما از عدد بحث میکنیم یه جوری باید فرض کنیم، یک جایی باید این عدد را فرض کنیم که قابل این باشد که زیادتی درش اتفاق بیفته یا نقیصه درش وجود بیاد. ولی اگه نسبت نتفقات نسبتی براش اتفاق بیفته، این عدد بزرگتر از اونه یا کوچکتر از اونه یا سایر مطالبی که در حساب بحث انما یجب ان یودع به حیث یکون قابلا به ای زیادت اتفقت و لعی نسبت اتفقت اداکان فی حیول الاجسام لفیدیه بالقوه کل نهر من المعدودات. کدا میتواند و قرار داده بشه عدد که قابلیت این نسب را داشته باشه، قابلیت زیادت نقیصه باشه، یا باید در حیولای اجسام قرار داده میشه تا این نسبت ها رو بپذیرد؟ این در صورتی است که در حیولای اجسام باشد که بالقوه کل و نحوه من المعدودات، حیولا بالقوه همه معدودات هست که قابل این است که تغییر بکنه و تبدیل بشه به هر یک از معدودات. او کانه فی الوهم، یا لااقل باید در وهم عدد رو در نظر بگیریم تا کم و زیاد بشه. و فلحارین جمیعن، خواه عدد رو ما در عالم حیولا قرار بدیم و خواه در وهم، و غیر و مفارقین به طبیعت، اینطور نیست که به کلی مباین و طبیعت باشن. فاذن علم الحساب من حیث ینظر فی العدد انما ینظر فی و قد حصل له الاعتبار الذی انما یکون له عند کونه فی الطبیعه. این واو و قد حصل را باید واو خالیه بشه. علم حساب از اون جهتی که نظر در عدد می کند، یعنی بحث می کند از عدد، این نمایم ظروفی و قد حصل له الاعتبار، در اون وقتی بحث نظر می کند در عدد که برای او حاصل شده باشن این اعتبار، یعنی از این جهت مورد توجه قرار گرفته باشد. اون اعتبار کدوم اعتبار؟ همون اعتباری که معروض نسبت ها و کم و زیاد ها واقع می شد. اون اعتبار انما یکون له عند کونه فی الطبیعه. پس علم حساب از عدد بحث می کند از اون جهتی که اون جهت فقط در طبیعت یافت می شود. و یشبه هم یکون اول نظری فی و هو فی البحث. شاید اولین وقتی باری که ما درباره عدد بحث می کنیم عدد را در وهم در نظر می گیریم، نمیدونیم عدد رو روی خارج حساب بکنیم. و یکون انما هو فی الوهم به حال حسکه، وقتی این صفات رو ما براش اثبات میکنیم و نسبت سنجی ها بین اعداد میکنیم، اینا ما رو در وهم در نظر میگیریم. لانه وهم له ماخوذ من احوال طبیعیه لها ان تجتمع و تختلط و تتحد و تنقسم. ولی وقتی در وهم تصور میکنیم از جهت این است که ما تصور میکنیم شیئی را که و یکون انما هو فی الوهم به هذه الصفه، در وهم که تحقق پیدا میکند عدد به این صفت است، یعنی به این صفتی که ارتباط دارد با طبیعت و قابل این نسبت ها میشه. لانه وهم له ماخوذ من احوال طبیعیه لها، بل من احوال طبیعیه لها ان تجتمع و تفترق. وهمی برای عدد، یک تصور وهمی از عدد که از احوال طبیعی گرفته شده، یعنی منشأش باز حالات طبیعی. ما درسته که ما در وهممون تصور میکنیم که یک عددی تقسیم میشه به دوتا یا ستا یا مثلا ضرب میشه، که اینا ضرب یه امر خارجی نیست، ولی در اصل منشأش تعاملات خارجی است. دوتا گردو رو اینجا داریم، دوتا دیگر رو میداریم پهلوش، نه یه وقت مثلا جمع میکنیم و یه وقت ضرب در دو میکنیم. این ضرب در دو کردن این امر وهمی است، ولی منشأش یک احوال طبیعی است که برای این شی پیدا میشه. اون احوال طبیعی که این خاصیت ها را دارن، لها ان تجتمع و تفتر و تفتح و تنقسم، و این احوال طبیعی منشأ این میشه که ما این مفاهیم وهمی را ازش بگیریم و در عالم وهم خودمون مسائل ریاضی را تنظیم کنیم. هل حساب لیس نظرن فی ذات العدد، بحث از ذات عدد که بحث ماورا طبیعی و فلسفی، ولا نظرن فی عوارض العدد من حیث هو عدد مطلقا، اگر عدد به ماه و عدد یه حکم داشته باشه باز اون هم مورد بحث حساب نیست، بل فی عوارضه من حیث هو یسیر و به حال تقبل و معاشر الی، از اون جهتی که عدد حالی دارد که چنین چیزهایی را میپذیرد، کم و زیادی میپذیرد، نسبت ها و اصطحاب و انقسام میپذیرد، از این حیث موضوع علم حساب است و این حیثی یاد جاشون در طبیعت است و خوبه این از مادی جون، یا باید این عدد را در ماده خارجی ترک کنیم یا وهم انسانی، ولی وهم انسانی هم که باشد با مستند به مانده است، خب وهمی جون انسانی جون یستن رو در مانده است. و اما نظر و فی ذات العدد و فی ما یعرض له من حیث لا یتعلق بالماده و لا یستند الیها قابل حاضر علم، اما بحث های دیگری که مطلق عدد یا از وجودش بحث کنیم ما، اینا بحث ماورا طبیعی و مراجع فرمودید که همه اینها از اینجا ناشی شد که ما در نامگذاری ماورا طبیعی تکیه بکنیم روی این که ماورا طبیعی یعنی چیزی که بحث می کند از موضوعاتی که حدن و وجودن مادی نیست. در تقسیمی که شیخ کرد گفت ما اشیایی که داریم سه قسمت هست، بعضی ها هستن که هم حدن و وجودن مادی هستن، این جای بحثشون در طبیعی هست، بعضی ها حدن مادی نیستن ولی وجودن مادی هستن، این جای بحثشون در ریاضی هست، و یه سلسل مباحثی که نه حدن و نه وجودن مادی نیستن، اینها جای بحثشون در ماورا طبیعه و در فلسفه اولاد. این ظاهرن تقسیمی است که منشأ برهانی نداره و خیلی موجه نیست و باید با تکلف ما یه سلسل مباحثی را به این صورت تنظیم کنیم و تطبیق کنیم در این تقسیم، که حتما میباید طبیعی نباشد، یعنی بحث در این که مقدار از نظر حد طبیعی نیست، این کار آسونی نیست، مقادیری که ما داریم جون نیست که الله به حد طبیعی نیست اطلاع و طبیعت نباشه بشن، یا در برعکس از در فلسفه اولا ما از مباید بحث میکنیم که حدن طبیعی هستن، یعنی اصلا بحث از خود طبیعی، خود جز که جز حقیقتش چیه و موضوع بحث ما جز ندیگه، خواهم بگیم جز مرکب است از ماده و صورت، این بحث بحث فلسفی فلسفه اولا، موضوعش هم جز و طبیعت، موضوع طبیعیات اجسام از اون جهتی که معروض از حرکت و سکون قرار میگیرن، از اون جهت به قول خود آقایون در طبیعیات بحث میشه، پس ما مرزبندی بین این علوم را نمیتونیم اینجور بکنیم که موضوعش از لحاظ حد و وجود آیا طبیعی هست یا طبیعی نیست، این یه کار تکلف‌آمیزی است، حقیقت اینه که برای مرزبندی بین مسائل علوم و دستبندی اینها یک ملاک برهانی به اون صورت وجود نداره، مباحثی است که یکی ممکنه گفته بشه که آقا شما چرا اومدید در بین تمام اعراض جسمانی کمیت‌ها رو جدا کردید روی سشورش ریاضیات، جوهر طبیعی را شما در طبیعیات درست میکنیدش، در مقابل این جوهر خب جواهر دیگری هم هست، یک قسم از جواهر رو جدا کردید به نام طبیعت موضوع علم طبیعیات قرار بدید، اونم از یه حیثیت خاص، یک قسم از اعراضم رو اومدید قرار بدید موضوع علم خاصی، موضوع دوتا علم، موضوع ریاضیات قرار بدید، اون کمیتی، انواع دیگری جواهر، انواع دیگری اعراض، اگر سرکی معرضی این موضوع علم خاصی شده خب یه علمی هم باید بشه از کیفیات بحث بکن، این بحث از کمیات و یه بحث از کیفیات بشه، یه بحث از اجسام، یه بحث از نفوس، نفوس هم یه قسمی از جواهر، و چه معنی در حال جدیجا یه قسم علمی هم بشه بشه از نفوس بحث بکن، علم نه نفوس رو یه جا بحث بکنیم. یه ملاک برهانی نداره که ما حتما صحیح دست علوم طبیعی داشته باشیم از علوم ریاضی و یه دست هم ماورا طبیعی داشته باشیم در کنار اینا. این تقسیم بندی ملاک برهانی نداره، بلکه یه چیز کنم مسائلی بوده با هم یه تناسب هایی داشته، اینا با هم دست بندی کردن که اینا علوم ریاضی یه سلسه کاری بوده، هم نزدیکتر بودن، روابط نزدیکتری داشتن، جهات مشترک بیشتری داشتن، اون بودن طبیعیات. اگر ما 6 دست میکردیم علوم را یا 7 دست هم میکردیم به یه مناسبت دیگری، این خلاف عقلی یا خلاف ما انتراللهی لازم نمی اومد، چون اینجوری دست بندی کردن این تکیب شدن برای اینکه چگونه تنظیم کنند و بگن جای هر بحثی در چه علمی هست به چه مناسبت. صلی الله علیه و سلم.